هیچ کاری نمیتونن بعدش حرکتی بکنن، حرکتی انجام بدن. ندیمی زمین ملک بوسه داد. بوسه دادن زمین یعنی احترام گذاشتن که ملک خداوند جاوید باد. در این شهر مردی مبارک دم است که در پارسایی چنوعی کم است. تو این شهر یه شخصیتی است پارسا، زاهد، خدا دوست، خدا رفیق. نبردن پیشش مهمات کس که مقصود حاصل نشد در نفس. در نفس یعنی فوری، یعنی هر کس رو بردن پیشش مشکلش رو بلا فاصله حل کرد. نرفته است هرگز برو ناسواب، دلی روشن و دعوتی مستجاب. خداوند دعاش را مستجاب میکنه. بخوان تا بخواند دعایی برین که رحمت رسد زاسمان برین. اینو صداش بزنید که برای پادشاه یه دعایی بخواند. بفرمود تا مهتران خدم یعنی رئیس خدمتگزارا بخواندند پیر مبارک قدم. رفتند و این پیر را آوردن بالا سر پادشاه. برفتند و گفتند و آمد فقیر. ببینید چقدر ایجاز که سه تا فعل در یه مصرع. برفتند و گفتند و آمد فقیر، تنی محتشم در لباسی حقیر، یه لباس جنده ای پوشیده بود. بگفتا دعایی کنی هوشمند. رو کرد پادشاه بهش گفت یه دعایی به من بکن که در رشته چون سوزنم پای بند، که من مثل همطور که سوزن پای بند یک رشته نخ هست، منم پای بند گرفتار این بیماری رشته شدم. بگفتا دعایی کنی هوشمند که در رشته چون سوزنم پای بند. شنید این سخن پیر خم بود پشت، این پیر مردی که پشتش هم خم بود، گفت به تندی برآورد بانگی درشت و یک صدای بلندی هم کرد، یک بانگی هم برآورد که حق مهربان است بر دادگر. ببخشای و بخشایش حق نگر. تو ببخشای تو خدا هم بر تو ببخشه. دعای منت کی شود سودمند، اسیران محتاج در چاه و بند. تو که این همه آدم رو زندان کردی، در چاه انداختی، کجا دعای من مستجاب میشه؟ تو نا کرده بر خلق بخشایشی، کجا بینی از دولت آسایشی؟ تو که به خلق رحم نمی کنی، تو که خلق رو مورد ترحم خودت قرار نمیدی، کجا میخوای که خداوند به تو رحم کنه؟ تو نا کرده بر خلق بخشایشی، کجا بینی از دولت آسایشی؟ به باید عذر خطا خواستن، پس از شیخ صالح دعا خواستن. اول باید جبران گذشته تو بکنی و بعد از من بخوای دعات بکنم. کجا دست گیرد دعای ویت، دعای ستم دیدگان در پیت. تو وقتی نفرین دیگران پشت تو هست، دعای من مستجاب نخواهد شد. شنیدین سخن شهریار عجم، ز خشم و خجالت برآمد به هم. برنجید و پس با دل خیش گفت چه رنجم، حق است این چه درویش گفت. گفت چرا من باید برنجم، چرا باید ناراحت بشم، حق گفت. بفرمود تا هر که در بند بود به فرمانش آزاد کردن زود. دستور دو تمام زندانی ها را آزاد بکنن. جهان دیده بعد از دو رکعت نماز، به داور براور دست نیاز. که ای برفرازنده آسمان، به جنگش گرفتی به صلحش بمان. تو این را باش جنگ داشتی، به خاطر اینکه مردم اسیر خودش کرده بود. همه را رها کرد، حرف تو را شنید. خدایا تو باش به صلح باش. ولی یعنی در حقیقت دوست، و در تصوف کسی که دیگه نهایت سلوک رو طی کرده باشه. ولی همچنان بر دعا دست داشت، یعنی این پیر مرد همچنان دستش به آسمان بود، که شه سر برآورد و بر پای جست. ولی همچنان بر دعا داشت دست، که شه سر برآورد و بر پای جست. دست این پیر زاهد بر آسمان بود که پادشاه برجست سر جاش که حالش خوب شد. تو گویی ز شادی بخواهد پرید چو طاووس، چون رشته در پا ندید. دید رشته ها نیست دیگه، تموم شد. بفرمود گنجینه گوهرش فتادن در پای و زر بر سرش، دستور داد کیسه گوهر بش بدن، زر برزن و سرش، حق از بحر باطل نشاید نهفت. از اون جمله دامن بیفشاند و گفت تمام این زرهایی که سرش شیختن و کیسه های زری که بهش دادن انداخت اون طرف و گفت مرو با سر رشته بار دیگر، مبادا که دیگر کند رشته سر، چو باری فتادی نگهدار پا، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو کین سخن راست است، نه هر باری افتاده برخواست است. گفتش که حواست جمع باشه، من اینا رو نمیخوام، حواست جمع باشه که دیگه این کارا رو تکرار نکنی، چون دوباره این بیماری یک بیماری دیگه بر تو مترتب میشود. البته داستان اینه که ظاهرا یعقوب لیث صفار بیمار میشه و دستور میده که سهل توستری رو بیارن برای سرش دعا بخونه. سهل میاد دعا میخونه و حالش خوب میشه. کیسه زری فراهم میکنه و به خانه شیخ میفرسته. این کیسه زر خیلی ارزشمند بوده، چون سهل یک آدم فقیری بود و اون کیسه زر میتونست خیلی از مشکلات فقرش را حل بکنه. در رو باز میکنه و ندیمان پادشاه بهش کیسه زر رو میدن و میگن این هدیه را پادشاه برای شما فرستاده. میگه جواب میده، میگه برو به سلطانت بگو اگر بنای ما بر ستدن بود، دعای ما خود مستجاب نگشتی. این پولو پسش میده و زرها رو پس میده و در میبنده و میره دنبال کار خودش.
سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش روی موج 107.5 مگاهرتز. همینک نمایش امیر ارسلان نامدار قسمت دوم تقدیمتون خواهد شد به مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، رامین پوریمان، علی میلانی، سید مجتبی طباطبایی و با حضور حمید منوچهری. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم،
به به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام به شما شنوندگان گرامی داستان دلنشین امیرارسلان نامدار. در نوبت قبل شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که در شهر مصر سوداگری به نام خواجه نعمان عزم سفر هندوستان می کند. همراه غلامان خیش سوار کشتی می شود و در بین راه در جزیره پیاده می شود. در جزیره بانوی نیک جمالی را می بیند که اسیری به جا مانده از حمله پتروس شاه فرنگی به دیار ملکشاه است. خواجه نعمان که شیفته جمال و سیرت آن بانو شده و از قضا بانو باردار است، قید سفر می زند و به مصر باز می گردد. نزد خدیو مصر می رود و داستان را برای او بازگو می کند. و اما شنوندگان عزیز، بشنوید ادامه داستان.
سلام.
سلام به پسر رشیدم، بنشین. قربانت بروم فرزند جانم، تو را چه شده که چون این افسرده و در فکر هستی؟
برای چه افسرده و پریشان نباشم؟
چه شده که روان فرزند چون جانم را پریشان و مکدر کرده؟
دلم در کنج مکتب خانه دارد میترکد.
اتفاقی در مکتب خانه افتاده؟
نه پدر.
ها؟
اگر شما میخواهید طلبه و مجتهد شوم با صراحت بگو، وگرنه چرا باید اینقدر درس بخونم؟
کسی رو میشناسی که از درس خواندن متضرر شده باشد؟
نه، ولی من که همه علوم را میدانم. اگر از اینها بالاتر زبانی یا علمی هست که من بدانم، اگر بگویی باز درس بخون، خودم را میکشم.
فرزند، اگر ناراحتی و دلگیری تو از درس و مکتب است، به آنجا نرو و درس نخوان.
بله، من هم همین را میخوام.
بسیار خوب، میگویم در بازار حجره‌ای را درست کنند، بیا بازار رو به خرید و فروش کالایی مشغول شد.
پدر، به جلال خداوند، اگر گردن مرا بزنند هرگز به بازار نمی آیم و در حجره نمی نشینم.
پس چه کار میخوایی بکنی؟
یک اسب بسیار خوب و نژاده برای من بخر. و یک شمشیر و خنجر و ترکش. بعد منو به دست سواری زبده و شمشیرزنی شجاع بده تا روزها مشق سواری و تیر انداختن و شمشیر زدن کنم.
از کوزه همان برون تراود که در است. نه، این پسر تاجر نخواهد شد و به اصلش رجوع میکند. از حالا شمشیر و اسب از من میخواهد.
چه شد پدر؟ ساکت شدی؟
نه، فکر میکردم.
پاسخ مرا ندادی.
فرزند، اسب سواری و شمشیر و سلاح مال پادشاه زادگان و امیر زادگان و به خصوص ابناء ملوک است، کار پسر یک تاجر نیست.
این که شما میگویی یعنی این که
آری، کار تو نیم زر است و دکان. هر کس باید به اندازه خودش رفتار کند.
خدا قسم، اگر هرچه گفتم به جا نیاوری، خودم را نابود میکنم و داغم را به دلت میگذارم.
خواجه نعمان، تا کی پسر پادشاه را زجر میدهی؟ این پسر به تجارت سرفرود نخواهد آورد. 100 سال دیگر هم باشد پرده از روی کار برداشته خواهد شد.
به چه فکر میکنی پدر؟ از تو میخواهم تقاضایم را اجابت کنی.
گریه نکن فرزند. باشد باشد، هرچه بگویی اطاعت میکنم.
سپاسگزارم پدر.
همه روز میگویم شمشیر و سلاح حاضر کنند و اسبی تازی نژاد برایت بیاورند. یکی از سپاهیان زبده را هم مزد میدهم تا تو را بپرورد. حال راضی شدی؟
آری، همین ها را میخواستم.
چه وقت آماده ی آموزشی؟
همین امروز، از همین حالا شروع میکنم.
لباس؟
تدارک همه را از قبل کردم پدر. سپاس.
ارسلان در مدت 2 سال چنان سواری شد که در مقابل 100 سوار شمشیر زن میتوانست بیستد و در تمام مصر و حلب و شامات و انطاکیه سواری نبود که 2 ساعت تاب مقاومت او را داشته باشد. بسیار قوی پنجه، شجاع و صاحب جرأت و جلادت شده بود و بر حسن و جمال و جوانی و قد و قامتش افسوده می شد و تمام مرد و زن مصر اسیر دام زلفش بودند، تا آنکه به 18 سالگی رسید. در این زمان در شجاعت و حسن و جمال و زهره و قوت بازو در جمیع آفاق دومی نداشت.
بیست ایوان بیست صدای قرش شیر است.
ای جوان رانا خوری چیستی؟ با خیست و کشتنی شوی.
شیری نرست.
برگرد شما، این شیر درست است. نمیبینی هست من را چمونه چکم داریده است؟
کجایی مرد؟
جلوتر نه یا بوبی جوان تو را هم میدرد. میخواد هم بباش تو را بباش. بوبی جوان بوبی با جان خود بازی نکن.
تمام شد.
آفرین مرد و جوان، با یک ضربت شمشیرت حیوان درنده را کشتی.
ای مرد، تو کیستی و بالای درخت چه میکنی؟
مرا نمیشناسی جوان؟
نه، باید بشناسم.
من خدیو مصرم. تو کیستی که من هم تو را ندیدم؟
من ارسلان ابن خواجه نعمان مصری هستم.
تو پسر خواجه نعمان تاجری؟
آری. حالا دیگر از درخت پایین بیایید. از چه میترسی؟
آن شیر.
مگر ندیدی؟ شیر را کشتم. از درخت پایین بیایید.
آفرین، تو جوان شجاعی هستی. تا حال ندیده و نشنیده بودم کسی با یک ضربت شمشیر شیری به این بزرگی را از پای در آورد.
سوار اسب من شوید، شما را به شهر میرسانم.
هم شجاعی هم مهربان.
سوار شوید.
درود بر تو ارسلان جوان.
بیا ایوان، بیا
بیا. وزیر، وزیر کجا رفتی؟
قربانتان گردم، شیر که حمله کرد هر یک به سوی گریختی، چاره دیگری نبود.
مرا تنها گذاشتید و گریختید؟ سپاهیان ما باید شجاعت و دلیری را از این جوان بیاموزند. اگر به داد من نرسیده بود، حالا باید جنازه مرا به مصر می‌بردید.
قربانتان گردم، ما همه خواجه ارسلان ابن خواجه نعمان را میشناسیم. و به کرات وی را دیده ای. الحق جوان آراسته و شجاعی است. سواری و جنگاوریش زبانزد خاص و عام است.
آری حسهایش را به چشم خود دیدم. جوان
امر بفرمایید.
فردا به بارگاه من بیا تا به درستی تو را ببینم. حیف نیست مثل تو جوانی را تا به حال ندیده باشم و از احوالاتش بی خبر باشم و مهمتر این که به بارگاه من خدیو مصر نیامده باشی. تو حق جان به گردن من داری.
کار بزرگی نبود سرورم.
چرا بود جوان بود. فردا به بارگاه بیا تا منصبی به تو بدهم، تا یکی از صندلی نشینان بارگاه من باشی. تو به خانه ات برو، من با وزیر و دیگر افرادم به بارگاه می روم. فردا با پدرت خاجل ما بیا، منتظر شما هستم. بروید.
خدایا امروز آنچه آرزو داشتم به من دادی، دیگر آرزوی در دلم نیست. من سری در بارگاه خدیو مصر، پدرم چقدر خوشحال می شود.
عمر و دولت خدیو مصر را خلاق عالم و مصبر بنی آدم زیاد کند.
احسن خواجه نعمان.
سپاس و درود بر شاه با تدبیر.
بیایید بیایید بنشینید.
رخصت میدهید؟
بنشینید. فرزند رشید و شجاعی داری خواجه نعمان؟
بنده و کوچک شماست.
چرا تا به حال به حضور منش نیاوردی تا منصبی به او بدهم و یکی از بارگاه نشینان من باشه؟
قربانت گردم، تا به حال طفل بود و قابل حضور در بارگاه پادشاه را نداشت. اگر قابل منصبی باشد خانزاد است.
آنجا چه خبر است؟
قربانتان گردم، چند تن از سپاهیان ما در کنار دریا بودند. آمدند و میگویند که کشتی فرنگیان به کنار بندرگاه مصر لنگر انداخت و الماسخان فرنگی با 100 نفر ایلچی آمده و از جانب پتروس شاه فرنگی نامه آورده است. چون واجب بود به عرض برسانم آمدم.
تدبیر چیست وزیر؟ چه باید کرد؟
قربانتان گردم، تدبیر آن است که هر کدام ما که مصلحت بدانید معین بفرمایید، برویم استقبالش کنیم و با احترام او را پذیرایی کنیم. تا بیاید و نامش را بخوانید ببینیم چه نوشته و مطلبش چیست. آن وقت هر طور که جواب مصلحت باشد میدهیم.
تو خود برو و مهماندار باش وزیر. برو.
اطاعت امر.
برویم مرسلان.
بله پدر، در خدمتم. برویم.
شما کجا میروید؟
قربانت گردم، ایلچی فرنگ میآید، نشستن ما دیگر به صلاح نیست.
خیر خواجه نعمان، خیر. دلم میخواهد ایلچی فرنگ پسرت را ببیند و بداند که چنین جوانی در مصر است.
پرده در بارگاه را برچیدند. الماس خان فرنگی چون رستم دستان و سهراب از در بارگاه به درون آمد، تعظیم کرد. خدیو مصر فرمود صندلی در وسط بارگاه نهادند. چشم ارسلان بر 25 سال جوانی افتاد که قد مثل سرو آزاد،
پهنای سینه و کره بازو میل گردن با یک دیگر مقابل. دو سبیل چون دو خنجر نجدی عربی از بناگوش به در رفته، با سولت رستم و سلامت اسفندیار روین تن. دو حلقه چشم چون دو نرگس شهلا. ارسلان مات شد بر جمال و جوانی و قد و ترکیب الماس خان. الماس خان هم چشمش بر آفتاب جمال و قد و ترکیب با اعتدال و زلف و خال و برز و یال و کوپال امیرارسلان نامدار افتاده. 18 سال پسری دید در نهایت جمال و جوانی، سینه پهن، بازو قوی، گردن کشیده، صورت چون طبق یاقوت رومانی، قد مثل سر به جوش بار زندگانی، قرص صورت چون خورشید تابنده، ابرو چون کمان رستم زال، خنجر به دست، صف مژگان چون خنجر بران، زلف و کاکل چون خرمن مشک یا دسته سنبل، آثار مردی و مردانگی از جبین چون ماهش پیدا. در جمال چون یوسف و در شجاعت چون فرامرز یزد. چشم الماس خان از دیدن ارسلان گشاده شد. از آنجا که حریف حریف را می شناسد و مرد مرد را، هر دو یکدیگر را در مردانگی پسندید.
بسیار خوش آمدی ایلچی خان، در خدمت پادشاه مصر هستی. بگو برای چه مطلبی آمده ای؟
اگر خوش و اگر ناخوش به خدمت رسیدیم. بنده الماس ایلچی خان هستم. از جانب پتروس شاه فرنگی پادشاه قلاد سوم فرنگ نامه آوردم. هر مطلبی است در این نامه است.
نامه را بگیر و بخوان وزیر.
اطاعت. اول به نام آن که به کس نیست مشترک، آن خالق خلایق و آن مالک ملک. دوم به نام عیسی روح الله. سوم به نام خواجه اعظم. چهارم از من که پتروس شاه فرنگی هستم. ای خدیو مصر، به سوی تو. بعد از مراسم اتحاد و برادری بدان و آگاه باش که در 18 سال قبل از این لشکری فزون از ستاره به عزم تسخیر قسطنطنیه روم به سرکردگی سامخان فرنگی به روم فرستادم و ملک شاه رومی را سامخان که سپه سالار من است کشت و عیالش را اسیر کرد و روم را مسخر نمود و زنهای ملک شاه و عیالش را در کشتی نشانده به خدمت من فرستاد. در راه کشتی ایشان در فلان جزیره که در میان دریا واقع است لنگر انداخت. اسرا از کشتی بیرون آمدند. بانوی حرم که از ملک شاه بار هم داشت گریخت و خود را در جزیره پنهان کرد. کسی از اهل کشتی نفهمید، او را گذاشتند و آمدند. بعد از 40 روز خواجه نعمان مصری ملک و تجار تو گذارش به آن جزیره افتاد. بانوی حرم ملک شاه را در آن جزیره دید و او را به مصر آورد. بانو پسری از ملک شاه زاییده و خواجه نعمان اسم آن پسر را ارسلان گذاشت و تربیت کرد تا اینکه حالا ارسلان ابن ملکشاه رومی در خانه خواجه نعمان 18 ساله شده است.